بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی ابی القاسم المصطفی محمد و آله اجمعین. به حول و قوه الهی انشاءالله در خدمت شما روحانیون گرامی خواهیم بود با خواندن گزیده‌ای از احادیث کافی. این تصمیمیه که شورای محترم مدیریت حوزه علمی قم گرفتن و با کمک انجمن علمی حدیث حوزه که از بخش‌های وابسته معاونت پژوهش حوزه علمی هست انشاءالله اجرا میشه. در این چند جلسه‌ای که در خدمتتون خواهیم بود میخواییم انشاءالله یک نگاه خیلی کلی به کافی بیاندازیم و از کتاب‌های مختلف کافی مطالبی رو به شکل گلچینی عرضه بکنیم. در این جلسه اول سعی می‌کنیم که یک نکات کلی درباره کلینی و کافی عرضه بکنیم. انشاءالله در جلسه آینده بخشی از احادیث کتاب عقل و جهل رو بررسی میکنیم و انشاءالله دیگه بحث رو ادامه خواهیم داد. برای اینکه اهمیت کتاب کافی و شیخ کلینی برای شما مشخص بشه، من ابتداعاً اساساً عصر زرین طلایی قرن 3 و 4 رو برای شما عزیزان مقداری تبیین میکنم. ما در قرن 3 و 4، یعنی از سالهای 220-230 به بعد، شاهد اوج گرفتن کتابت حدیث هستیم. البته حدیث در نزد شیعه همواره نوشته می شد و به هیچ روی شیعیان این دستور حکومتی درباره ننوشتن حدیث رو بهش عمل نکردن. اما در اواخر دوره حضور ائمه علیهم السلام که کم کم احساس می شد اختناق و فشار و محاصره بر ائمه علیهم السلام بیش از پیش داره میشه و دیگه عمر ائمه به 30-40 سال و 25-26 سال و اینها داشت میرسید و حکومت ها نمیگذاشتند که ائمه ما عمر طولانی بکنن و در کنار خودشون، در نزدیک خودشون راویان و عالمان بزرگی رو پرورش بدن، کم کم شیعیان احساس کردن و به راهنمایی البته ائمه علیهم السلام که باید هرچه زودتر این میراث گرانبهای امامانشون رو مکتوب و افزونه برون تدوین و مبوب و مدون بکنن. به همین جهت ما میبینیم امثال محمد ابن ابی عمیر که از اصحاب امام رضا و امام کاظم علیهم السلام هست، یونس ابن عبدالرحمن همچنین و بعدهای حسین ابن سعید کوفی اهوازی، هر کدوم 90 تا، 30 تا، 50 تا، 60 تا کتابهای حدیثی نوشتن. این کتابها کم کم دستمایه اون شد که بسیاری از مؤلفان و محدثان و بسیاری از مؤلفان و محدثان بعدی ما بتونن با استفاده از این کتاب ها ببخشید تونستن با استفاده از این کتاب ها جوامع حدیثی درست بکنن، تألیف بکنن. اون کتاب‌های اولیه کتاب‌های کوچکی بودن، اما جوامع حدیثی که کم کم درست شد تقریبا میشه گفت 10,000 تا 12,000 تا حدیث در دوران خودشون داشتن. البته کوچکتر و بزرگتر هم بود، مثلا کتاب بصائر الدرجات صفار قمی که درباره فضائل اهل بیت علیهم السلام هست، یه جلد جامع هست ولی یه جلد بیشتر نیست، اما در موضوع خودش تقریبا تمام احادیث اصلی درباره مناقب و فضائل ائمه رو گرد آورده. یا مثلا برقی که کتاب محاسن رو نوشت، خب برقی قبل از سال 300 یعنی تو همون قرن 3 از دنیا رفته. خب این شخص یه کتاب بسیار بزرگی نوشت که الان که بخشی از اون به دست ما رسیده 2 جلد کتاب درست و حسابی هست، در ابواب مختلف نوشت. اما اون جامع حدیثی که از میون اینها سر برآورد و درخشید کتاب شریف کافی هست. کافی بیش از 15,000 حدیث داره و حدود 35 کتابه، یعنی 35 کتاب رو شما به هم بچسبونید میشه کتاب کافی، همش هم حدیثه. یعنی تصور نکنید از این ور اون ور مطالبی گرد آورده جمع آوری کرده شده این کتاب بزرگ، نه، کافی همش حدیثه. چند صفحه معدود بیانهای مقدمه شرح کوچکی رو از کلینی تو اون میبینید. الان به چاپهای امروزی جدید کلینی کافی 8 جلد هست و به چاپی که دارالحدیث تهیه کرد و بسیار منقح تصحیح شده و همراه با حواشی هست 15 جلد نسبتاً قطوره. بیش از 15,000 حدیث در کافی شما شاهد هستید که جمع‌آوری شده. کلینی بیش از 20 سال برای این کتاب زحمت کشیده. خب شما میبینید به قدری این کتاب زیبا تدوین شده که شما کافیه یک نگاه اجمالی به کتاب بیندازید، سبک و سیاقش رو به دست میارید. کافی مرکب از چند کتاب، هر کتاب مرکب از چند فصله، هر فصلم مرکب از چند حدیثه. مجموعه کافی هم که نگاه میکنید میتونیم به 3 بخش تقسیم بکنیم: اصول، فروع و روزه. یعنی چی؟ اصول یعنی آنچه که درباره اصول اعتقادی شیعه باید این شخص و اون کسی که میخواد کافی رو بخونه بدونه. اساساً کافی برای این تألیف شده که شخصی بخواد از طریق سخنان پیشوایانش به دینش دسترسی پیدا کنه. خب دین چگونه 3 قسمت داره؟ عقاید اصلی، باورهای بنیادین، و بعد احکام، و بعد اخلاقیات. کافی هر 3 بخش رو داره. در جلد 1 و 2 از دوره 8 جلدی و 1 و 2 و 3 و 4 از دوره 15 جلدی تماما اصوله، راجب عقل، راجب علم. یکی از ابتکارات کلینی کتاب الحجه یعنی نبوت و امامت رو یکاسه کرد، هر دو اینها رو حجت الهی بر مردم دید و احادیث رو در یک کتاب آورد. خب علاوه بر اون میایید میبینید که کلینی ابواب متعددی رو در کتاب ایمان و کفر آورده که در واقع یک نوع اخلاقیات اسلامی و شیعی هست. باب الورع، باب الخوف، باب الزهد، باب الحسد و از این قبیل. بعد از اون وارد فروع میشید، کتاب صلات، کتاب صوم، کتاب زکات، کتاب صدقه، کتاب نکاح، کتاب شهادات، کتاب حج، طلاق، حدود، دیات، بسیاری از ابواب فقه. یعنی کلینی نشون میده که هم یک متکلم است در جلد یک و دو که کتاب حجت و کتاب عقل و جهل و کتاب علم رو میاره، یک اخلاقدان و یک اخلاق مدار است در اینجایی که در ایمان و کفر احادیث اخلاقی رو میاره، و همچنین یک فقیه هست. شما ببینید این همه ابواب فقهی رو چقدر زیبا تدوین کرده. تا کسی از فقه اطلاع نداشته باشه، تا کسی ندونه این احادیث رو باید در چه باب فقهی بیاره به صورت ریز، نمیتونه این کتابهای متعدد فقهی رو سامان بده و مرتب بکنه. بله؟ بله بله. کلینی خوب شد اشاره کردید. ببینید کلینی تنها یک محدث نیست. کلینی مانند بسیاری از روحانیون امروز در روزگار خودش هم درس کلام رفته، هم درس فقه رفته، هم درس تفسیر قرآن رفته و هم درس حدیث. همجور که اشاره کردن در تفسیر هم ایشون روایات متعددی رو داره، درباره قرآن اصلا یک باب داره. حالا انشالله با کافی که بیشتر آشنا بشید میبینید که در همه این عرصه ها کلینی بسیار خوب از عهده بر اومده. بعد نیست اول کتاب الارث کافی رو ببینید، ببینید ایشون مجموعه نظریه ارث شیعه رو تو یکی دو صفحه خیلی خلاصه و کوتاه جمع کرده. در آخرین کتاب کافی، کتاب روزه، همونطور که از اسمش پیداست، روزه یعنی یک گلشن، یک باغ، یک بوستان، یعنی احادیث داستانی، احادیث متفرقه، احادیث پراکنده رو در یک باب یک جا جمع کرده. برخی خواستن اشکال بکنن که روزه متعلق به کافی نیست و منسوب به کلینیه، در صورتی که خوب که دقت بکنید از اسنادش تشخیص داده میشه که نه، این کتاب هم کلینی هست. البته چون در عرصه داستانها و ماجراهای تاریخی وارد شده، خب به اون اتقان جلدهای اول و دوم نیست. حالا این را هم اشارهی بعدن خواهیم کرد. کلینی میتونیم بگیم که همزمان با غیبت صغرا به دنیا آمده و در همون غیبت صغرا هم از دنیا رفته. یعنی کلینی تاریخچه غیبت صغرای امام زمان علیه السلام رو میتونه داشته باشه. کلینی در نیمه قرن چهارم، کلینی در نیمه دوم قرن سوم به دنیا اومده و در نیمه اول قرن چهارم از دنیا رفته. سال تولد کلینی کاملا مشخص نیست، باید حدودای 270 باشه یا 260 خورده‌ای، اما سال وفاتش بنابر نقل نجاشی در رجالش 329 هست و بنابر نقل شیخ کلینی در کتاب فهرستش 328. کلینی در قم تحصیل کرده اما کتابش رو در بغداد عرضه کرده. کلینی اصالتاً در ناحیه میان قم و ری به دنیا اومده، در جایی به نام کلین بر وزن حسین. کلین تقریباً 40 کیلومتری شهر ری و 70 کیلومتری قم هست. به همین جهت هم در ری احتمالاً تحصیل کرده و بسیاری از احادیث رو از اساتید قومی خودش گرفته. دو تا استاد کلینی که 3/4 احادیث کافی از اونها نقل شدن قومی هستند. یکی علی ابن ابراهیم ابن هاشم قومی و دیگری محمد ابن یحیی العطار الاشعری القومی که هر دو در اول اسناد کافی اسمشون مکرر به چشم میخوره. بقیه احادیث کلینی هم بیشترش از استادان قومی گرفته شده، اما گاهی اوقات از استادان دیگر هم استفاده کرده. البته کلینی کتابش رو برده در بغداد که اون روز مرکز خلافت و مرکز علم اسلامی بوده عرضه کرده. خب در پایتخت اگر عرضه بکنید بسیار شایع تر میشه و وسایل نسخه برداری، استنساخ و تکثیر راحت تر هست. به هر حال کلینی حق بزرگی رو به گردن ما داره و میتونیم بگیم اگر کلینی نبود بسیاری از میراث حدیثی ائمه ما علیهم السلام امروز در دسترس ما نبود و به ما منتقل نشده بود. خب ما نکات دیگری رو هم باید در این بحث عرضه بکنیم و اون اینه که ما تقریبا میتونیم بگیم کلینی سند و پایه اصلی فقه و کلام شیعی هست. به همین جهت بخشی از احادیثی رو که میخونیم احادیث کلامی و اعتقادی هستن و بخشی رو احادیث فقهی. البته ما همه کتاب ها و همه احادیث کتاب ها رو نمیتونیم بخونیم، شاید بسیاری از احادیث رو فقط بتونیم یک سیر اجمالی و یک نگاه تند ترجمه‌ای بهشون داشته باشیم، اما سعی میکنیم که متن و سند رو توضیح مختصری بدیم. این نکته کوچکی درباره اسناد کتاب کافی براتون عرض بکنم و اون اینه که شیخ کلینی سند احادیثش رو کامل میاره. این یه مزیت بزرگ برای کتاب کافی است. بله عرض خواهم کرد. ما سندها رو در طول درسمون انشالله میخونیم و توثیق و تضعیف رجالیون رو نسبت به اون افراد نقل میکنیم انشالله به حول و قوه الهی. ولی به طور کلی امروز میخوام عرض بکنم کلینی سندها رو کامل میاره، یعنی افرادی رو که خودشون ازشون حدیث شنیدن، یعنی هر حدیثی رو که کلینی از اون استاد شنیده اسم استادش رو میبره، یا اگر از کتابش نقل کرده اسم مؤلف کتاب رو میبره و بعد استاد او رو استاد استاد او رو تا به امام علیه السلام برسه. کلینی چون در عصر غیبت صغرا زندگی میکرده خیلی واسطه های زیادی نمیخواد بخوره تا به ائمه علیهم السلام برسه. 5 واسطه 6 واسطه به امام کاظم، امام صادق، به امام رضا علیه السلام میرسه. حالا خود کافی رو هم باز بکنید مشخص میشه. حتی کلینی بعضی جاها با 3 سند به ائمه میرسه. افرادی مثل حسن ابن علی و شاب و اینها که یه مقداری سنشون بالا بوده گاهی اوقات توی سند قرار میگیرن، با 3 واسطه میبینید که کلینی به امام هادی علیه السلام، امام جواد علیه السلام میرسن. یک شخصی به نام آقای امین ترمس عاملی از علمای لبنان بودن، در اون سالهای اولیه تشکیل دارالحدیث تشریف آوردن، گفتن من ثلاثیات کلینی رو جمع کردم، یعنی احادیثی که کلینی با 3 واسطه میرسونه به ائمه. حدود 130-140 حدیث اینطوری هست و ما هم الحمدلله خدا توفیق داد اون کتاب رو تونستیم از ایشون بگیریم و چاپ کنیم و الان هم کتاب هست به نام ثلاثیات کلینی. البته کلینی بعضی وقتا برای اینکه خلاصه بکنه اگر سند حدیث مثل سند قبلی باشه میگه و به هازل اسناد، یا مثلا نصفش 1/3 مثل اون قبلی باشه، خب بخشی از اون رو که مثل اون باشه خلاصه میاره، به اصطلاح تعلیق میکنه، که اینها رو هم حالا ما در ضمن درس توضیح خواهیم داد. ولی اینها از حجیت نمیندازه چون سند در واقع همون سند قبلی هست. البته بعضی جاها سند کلینی هم مرسل هست، اما اساسا این رو عرض بکنیم که کلینی و قدمای محدثین شیعه سند رو تمام و کمال و همه معیار برای بررسی حدیث نمیدونستن. ممکن بود به یه حدیث ضعیفی، یعنی ضعیف السندی، در پرتو قرینه های بسیار مطمئن کننده عمل بکنن، یا یه حدیث بسیار قوی و سندی رو به جهت اینکه متن شاذ نادر مخالف با احادیث دیگر هست کنار بگذارن یا بیارن ولی بهش عمل نکنن. کلن این رو هم باید در نظر داشته باشید که کلینی در کتاب کافی دائر مدار کامل سند نیست. سند یه راهیه، یه بخشیه برای یافتن قرینه ها و برای دستیابی به اطمینان به حدیث. به هر حال این رو هم در مباحث اصولی و حدیثی به نام بحث وثوق صدوری و وثوق سندی میشناسن که باید در مزان اون شما عزیزان جستجو بکنید. خب ما سعی میکنیم بعد از اینکه حدیث رو سندش رو خوندیم یه دور سری متن رو هم با اعراب کامل بخونیم، یه ترجمه کوتاهی از حدیث ارائه بدیم. حالا برخی از کلمات حدیث اگر مشکلی داشت، غریب بودن، نامانوس بودن، اونا رو هم توضیح میدیم. مجموعه خانواده حدیثی رو هم سعی میکنیم یه دید کلی داشته باشیم. خوشبختانه ما حدود بیش از 30 جلسه فرصت داریم. در این حدود 30 جلسه ما هر جلسه 8 تا 9 تا حدیث رو انشالله حالا بستگی به توفیق الهی برای شما عزیزان میخونیم. پیش از این که تشریف بیارید کلاس سعی بفرمایید این احادیث رو بخونید. متن این احادیث در یه فایل جا گرفته و در سایت انجمن حدیث حوزه و نیز سایت مطالعات حدیثی اونجا قرار داره. میتونید اون احادیث رو بردارید و اون فایل رو حالا خدمت شما عزیزانم، اگر دوستان کسی فلش مماری داره و بده من این احادیث رو براشون بگذارم، هم فایل وردی هم فایل پی دی ایفی هست و پیش مطالعه داشته باشن. احادیث بر اساس جلسات تقسیم بندی شده. ما از نظر شناسنامه‌ای هم کلینی رو اینطوری میتونیم معرفی بکنیم: ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رازی، مشهور به ثقة الاسلام. ثقة یعنی مورد وثوق، سند وثاقت دین. این خیلی عنوان بزرگیه برای ایشون. اگر کسی مطالعه بیشتری بخواد و اطلاعات بیشتری درباره کتاب کافی و کلینی بخواد، میتونه به مقدمه خود کلینی مراجعه کنه که اصلا چرا نوشت، چرا اینها رو آثار صحیح مینامه، این احادیث رو از کجا آورده و از این قبیل. ولی بعد نیست قضاوت علامه مجلسی رو درباره کافی هم بدونیم. ایشون در مرآت العقول که حالا خواهیم گفت شرح کافی هست، در همون ابتدای مقدمه‌شون میگه که کافی اضبط الاصول و اجمعها و احسن و مؤلفات الفرقه الناجیه و اعظمها. یعنی کافی دقیق ترین، جامع ترین، نیکوترین و بزرگترین تألیف شیعه هست. خیلی تألیف بزرگیه این. و انسان وقتی مراجعه به کافی هم میکنه میبینه همین گونه هست. خب به طور کلی ما اگر بخوایم بخش های هشتگانه اصول کافی رو بر بشماریم، کتاب عقل و جهل هست، فضل العلم، التوحید، کتاب الحجه، کتاب الایمان و الکفر، کتاب الدعا، کتاب فضل القرآن، کتاب الاشره. ما تو اینها اکثرش رو میخونیم، کتاب توحید رو نمیخونیم چون بسیار مشکل و احادیث بسیار پیچیده‌ای داره، باید در یک مبحث جداگانه انشالله استفاده بکنید. دوست عزیزمون سرورمون آقای دکتر رضا برنجکار درس دیگه شبیه همین درس رو در همین مدرسه فیضیه دارن، دوستان میتونن ساعت 8:09 از اون درس استفاده بکنن. احتمالاً ایشون از کتاب توحید احادیثی رو بخونن یا توضیح بدن. یه نکته هم پیش از پایان درس خدمت شما عزیزان عرضه بکنیم و اون اینه که کافی رو میتونید از دو شرح براش استفاده بکنید. دو شرح خوب داره کافی. البته همه شرح‌های کافی خوب هستن، اما شرح‌هایی که مشهورترن یکی مرآت العقول هست و دیگری شرح ملا صالح مازندرانی. شرح ملا صالح مازندرانی همونجور که از اسمش پیداست مال ملا صالح شوهر خواهر علامه مجلسی یا شوهر دختر مجلسی اول علامه محمد تقی هست. شرح ملا صالح فقط فروع و روزه رو داره، یعنی دیگه فقط اصول و روزه رو داره، ببخشید اشتباه شد، دیگه فروع کافی رو خیلی شرحی نداره و ما هم خیلی البته به فروع کاری نداریم. اما شرح مرآت العقول که شرح علامه محمد باقر مجلسی دوم هست تقریبا اکثر ابواب کافی رو داره و البته از شرح ملا صالح هم استفاده کرده. یک برنامه نرم افزاری هم مرکز تحقیقات نور و دارالحدیث با همکاری هم ارائه دادن که در اون سال بزرگداشت کلینی، کنگره کلینی عرضه شد، هنوزم در بازار هست. اونم شرح‌ها و حاشیه‌های بسیار متعدد و متنوعی داره و خیلی برنامه خوبیه، برای این شرح کلینی میتونید استفاده بکنید. به هر حال مزایای کافی بسیار زیاد هست. شما در طول متن انشالله با این کتاب بیش از این آشنا خواهید شد و خواهید دید که چه گنج بسیار گرانبهایی رو کلینی برای شیعه اندوخته که حالا حالاها و تا همیشه تاریخ شاید ما وامدار ایشون باشیم. انشالله بتونیم در جلسه آینده برخی احادیث رو به همون ترتیبی که شورای مدیریت گفتن بخونیم. حالا امروز من یک حدیث رو از همین ابوابی که شورای مدیریت اعلام کرده یک حدیث رو تبرکن و تعمیرن میخونیم، انشالله تا بعدن بتوانیم به صورت مستمر ادامه بدیم. حدیث سوم هست از کتاب العقل و الجهل، احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبد الجبار عن بعض اصحابنا رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما العقل قال ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان قال قلت فالذی کان فی معاویه فقال تلک النکراء تلک الشیطنه و هی شبیهت بالعقل و لیست بالعقل. احمد ابن ادریس اشعری هست، از علمای بزرگ قم هست، توثیق شده است. محمد ابن عبدالجبار از اجلای شیعه هست، توثیق شده است. ان بعض اصحاب ناخب سند اینجا مرسل میشه، رفعه و مرفوعم میشه، به امام صادق علیه السلام حدیث رو میرسونه، نسبت به ایشون میده. میگه من پرسیدم از امام صادق علیه السلام که عقل چی هست، تعریف عقل چیه؟ حضرت فرمودن ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اون عقل چیزیه که به وسیله اون خدای رحمان عبادت میشه و بهشت به اون با اون به دست میاد. گفتم پس این چیزی که در معاویه هست چی هست؟ حضرت فرمود این چیزی که در معاویه بوده، خب چون در زمان امام صادق علیه السلام که معاویه از دنیا رفته، حضرت فرمود اون شبیه عقله، به اون میگن نکرا، اون یه نوع شیطونیه، یه نوع حالتیه که شخص رو به اصطلاح قدرت میده کارهای دنیایشو خوب پیش ببره. عقل به اون نمیگن، عقل چیزیه که انسان رو بتونه به بهشت رهنمون بشه. خب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشالله جلسه آینده دنباله همین احادیث رو عرضه خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.